ساعت 7 عصر به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، در 30مین روز از بهمن ماه میزبان شما در این مجله در 30 دقیقه آتی. اما بیش از هر چیز اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم سپیده بهکام.
ممنونم فرشته، درود به شما شنونده رادیو فردا. یولیا ناوالنیا، همسر الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، میگوید برای رسیدن به روسیه آزاد راه همسرش را ادامه خواهد داد.
من در همه این سالها در کنار الکسی بودم، خوشحال بودم که کنارش هستم و از او حمایت میکنم، اما امروز میخواهم کنار شما باشم چون میدانم که شما چیزی کمتر از من از دست ندادید.
خانم ناوالنایا روز دوشنبه و 3 روز پس از اعلام خبر مرگ همسرش در زندانی در سیبری روسیه با انتشار ویدیویی ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ همسرش دانست. کاخ کرملین روز دوشنبه در نخستین واکنش به مرگ الکسی ناوالنی اعلام کرد که تحقیقات درباره علت این واقعه ادامه دارد و هر گونه دست داشتن در مرگ آقای ناوالنی را رد کرد. مقام‌های اتحادیه اروپا در پی مرگ الکسی ناوالنی اعلام کردند که تحریم‌های بیشتری را علیه مسکو وضع خواهند کرد. وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه در دادگاه لاهه خواستار آن شد که اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل فوراً پایان یابد. The only solution consistent with international law is for this illegal occupation to come to an immediate, unconditional and total end. ریاض المالکی گفت که تنها راه حل منطبق با قانون بین الملل این است که به گفته او این اشغال غیرقانونی سریعاً و بدون پیش شرط پایان یابد. قرار است در یک هفته آینده بیش از 50 کشور استدلال‌های خود درباره اشغال سرزمین‌های فلسطینیان را به قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند ارائه دهند. رهبران اسرائیل می‌گویند این مناطق نه از کشوری به نام فلسطین که در پی جنگ سال 1967 با مصر و اردن به تصرف اسرائیل درآمده است. اسرائیل کرانه غربی، اورشلیم شرقی و غزه را در جنگ 1967 به اشغال درآورد، اما در سال 2005 نیروهایش را از غزه خارج کرد. بر اساس قوانین بین المللی این مناطق به فلسطینیان تعلق دارد. رأی دیوان بین المللی دادگستری درباره موضوع اشغال سرزمین‌های فلسطینیان الزام‌آور نخواهد بود. مقام‌های ارتش بریتانیا می‌گویند به یک کشتی باری با پرچم بلیز که روز یکشنبه در تنگه باب‌المندب هدف حمله موشکی حوثی‌های یمن قرار گرفت، به شدت آسیب وارد شده است. مرکز عملیات تجارت دریای بریتانیا هم اعلام کرد خدمه این کشتی را که مورد استفاده کشور لبنان بوده ترک کرده اند و آسیبی به آنها نرسیده است. حوثی‌های یمن روز دوشنبه مدعی شدند که این کشتی در خطر غرق شدن است. به گفته سخنگوی ارتش حوثی‌ها، این گروه یک پهپاد آمریکایی بر فراز حدیده را هم سرنگون کرده است. ساعتی پیشتر ارتش آمریکا برای نخستین بار از منهدم کردن یک زیردریایی بی سرنشین حوثی‌ها در دریای سرخ خبر داده و اعلام کرده بود یک شناور دیگر و 3 موشک آنها را هم منهدم کرده است. وزارت خارجه آمریکا چندی پیش حوثی‌های مورد حمایت ایران را به فهرست سازمان‌های تروریستی بازگرداند. و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه در نشست قطر خبر داد که رایزنی‌ها برای تعیین یک نماینده ویژه که میان گروه طالبان افغانستان و جامعه بین‌المللی تعامل برقرار کند را آغاز خواهد کرد. نشست دوحه قطر با هدف چگونگی تعامل جامعه جهانی و گروه طالبان که حکومت را در افغانستان در دست دارند از روز یکشنبه 29 بهمن ماه آغاز به کار کرده است.
فرشته. ممنونم سپیده. سپیده بهکام همکارم بود که شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با او. و اما اینجا ابتدا مروری داشته باشیم بر اون چه که در این مجله خواهید شنید. از تهدید اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی در رفح خواهیم گفت. به آخرین تحولات در ارتباط با درگذشت الکسی ناوالنی خواهیم پرداخت. و همچنین از وضعیت مسیحیان در ایران که بر اساس گزارش 4 نهاد مدافع حقوق مسیحیان تعداد بازداشت ها نسبت به سال قبل افزایش یافته. به آکادمی فیلم بریتانیا بفتا هم سر خواهیم زد. بله، همونطور که اشاره کردم میریم سراغ عملیات نظامی اسرائیل علیه گروه افراطی حماس. اسرائیل تهدید کرده که این عملیات رو در منطقه رفح واقع در جنوب نوار غزه گسترش خواهد داد. این تهدیدها نگرانی‌ها از قربانی شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان رو برانگیخته. همکارم ایلیا جزائری که تحولات منطقه رو دنبال می‌کنه اینجا در استودیو با ماست. ایلیا، واکنش مقام‌های اسرائیلی در برابر هشدارهای منطقه‌ای و بین‌المللی درباره عملیات رفح چیه؟
فرشته، با وجود همه درخواست‌ها و تاییدها، مقام‌های اسرائیل همچنان تأکید می‌کنن که عملیات در رفح عملیاتی است لازم برای از میان بردن گروه افراطی حماس، گروهی که در فهرست روسیه، آمریکا و اروپا قرار داره. ساعت پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باز تاکید کرد که عملیات ارتش اسرائیل ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی به گفته او دستیابی به پیروزی پیش از او. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل گفته بود اگر تا پیش از آغاز ماه رمضان، کمتر از یک ماه دیگه، حماس تمامی گروگان‌های اسرائیل را آزاد نکنه، عملیات رفح شروع خواهد شد. و گفت حماس میتونه با تسلیم شدن و آزادی گروگان‌ها باعث بشه که مردم غزه به آسانی، به گفته او، جشن ماه رمضان رو جشن بگیرن. خب رفح فرشته منطقه‌ای هست که در اون اکثر غیر نظامیان اسرائیلی که از جنگ در غزه، چه در شمال، چه در مرکز و چه در منطقه در جنوب، به ویژه شهر خان یونس فرار کردن، به اون پناه بردن. یعنی که منطقه کوچک است که الان در اون حدود 1,500,000 غیر نظامی فلسطینی سکونت دارن با امکانات کم. حتی بعضی از منطقه رفح حتی غیر توسعه نیافته است و حتی سرپناهی هم ندارن غیر نظامیان برای سکونت. با این وجود اسرائیل تاکید میکنه که میخواد عملیات خودش رو در رفح گسترش بده، که گسترش این عملیات به رفح میتونه باعث کشته شدن تعداد بسیار بیشتری از غیر نظامیان بشه، بیشتر از اون تعدادی که تا الان کشته شدن. بنابر گزارش های رسانه‌ای و همچنین آماری که وزارت بهداشت غزه اعلام کرده، تا این جای کار و گذشته بیش از 4 ماه از آغاز جنگ در غزه، حدود 29,000 فلسطینی که اکثرشون غیر نظامی هستن کشته شدن.
ایلیا، همزمان با این تحولاتی که گفتی، گزارش‌های درباره پیام‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتیش برای جلوگیری از گسترش جنگ غزه منتشر شده. چه جزئیاتی می‌دونیم از این؟
خب با شروع حملات گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، چه در عراق و سوریه که به نام گروه مقاومت اسلامی عراق داره انجام میشه این حملات، چه در لبنان که حزب الله لبنان داره انجام میده و مواضع اسرائیل در شمال اسرائیل، مواضع ارتش اسرائیل در شمال اسرائیل و در منطقه مرزی میان اسرائیل و لبنان هدف قرار میده، خب واکنش‌های آمریکا و اسرائیل هم بیشتر شده و خطر از گسترش جنگ هم بیشتر شده. اگر جنگ گسترش پیدا بکنه، مشخص است تا کجا محدود این گسترش خواهد بود. حتی تهدیدهای شده خود ایران جمهوری اسلامی که هم اسرائیل تهدید کرده، هم بعضی مقام‌های آمریکایی که ممکن است خود ایران رو هدف قرار بدن. گزارش‌های منتشر شده طی روزهای گذشته، چه در خبرگزاری رویترز، چه روزنامه واشنگتن پست، مبنی بر اینکه مقام‌های ایرانی در دیدار با مسئولان گروه‌های شبه نظام تحت حمایت تهران، چه در عراق و چه در لبنان، از اونا خواستن محدود کنن عملیات خودشون رو. در عراق هم بنابر گزارش خبرگزاری رویترز و همچنین به گفته یک مقام مسئول نزدیک به گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران در عراق، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در تلاش هستند تا جلوی گسترش جنگ در جنگ غزه به عراق رو بگیرن و این نگران دارن که گسترش جنگ باعث بشه که خود ایران هم درگیر جنگ بشه که هزینه هاش بسیار زیاد خواهد بود. در لبنان هم مقام های جمهوری اسلامی و به طور مشخص حسین امیر عبداللهیان در دیدارهایی که کرده با مقام حزب الله لبنان طی روزهای گذشته بنا به گفته یک مقام مطلع از این دیدارها، مقامی که گفته میشه با حزب الله لبنان در ارتباط هست که با روزنامه واشنگتن پست مصاحبه کرده، آقای امیر عبداللهیان هیئت همراهش گفتن که اگر جنگ به لبنان گسترش پیدا بکنه تمام دستاوردهای جنگ حماس علیه اسرائیل که به گفته اونها دستاوردهای محور مقاومت هست میتونه از بین بره. و همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به گفته اونها در حال حاضر در انزوا قرار داره میتونه از این انزوا خارج بشه و به سیاستهای خودش توسعه بده در طی روزهای آینده.
ممنونم ایلیا جزائری همکارم که مسائل منطقه و تحولات منطقه رو دنبال میکنه با ما بود. اما در ارتباط با همین موضوع، بیش از 50 کشور قرار در یک هفته آینده استدلال‌های خودشون رو به قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهی هلند بدن درباره اشغال سرزمین‌های فلسطینیان. رهبران اسرائیل اما میگن این مناطق نه از کشوری به نام فلسطین، بلکه در پی جنگ سال 1967 با مصر و اردن به تصرف اسرائیل در اومده. از این دادگاه و در ارتباط با همین موضوع بیشتر بشنویم در گزارش سعید جعفری.
نخستین جلسه دیوان دادگستری لاهه که برای بررسی تبعات حقوقی اقدامات و سیاست‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی تشکیل شده، روز دوشنبه برگزار شد و هیئت فلسطینی توضیحات خود را درباره این مسئله ارائه کرد. این دادگاه بنا به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که در 9 دی ماه سال 1401 تصویب و از این نهاد حقوق بین‌الملل پرسش‌هایی را مطرح کرده بود، برگزار می‌شود. پرسش‌های مطرح شده در این جلسه این است که پیامدهای حقوقی نقض ادامه دار حق مردم فلسطینی در تعیین سرنوشت خود چیست و اقدامات درازمدت اسرائیل از شهرکسازی و الحاق سرزمین‌های اشغالی گرفته تا تلاش برای تغییر ترکیب جمعیتی چه پیامدهایی داشته است. سعید محمودی، حقوقدان از شهر استکهلم سوئد، در این خصوص می‌گوید:
جلسه امروز هیچ ارتباطی به اون درخواستی که آفریقای جنوبی 2 ماه پیش مطرح کرده بود علیه اسرائیل و دادگاه رسیدگی بهش رو شروع کرده نداره. سوالی که امروز مطرح شده اولا دعوای مطرح نیست، فقط یه نظریه مشورتی از دادگاه خواسته شده که از نظر حقوقی هم لازم الاجرا نیست، ولی البته اهمیت بسیار زیاد مهمی داره برای اینکه میتونه افکار عمومی رو در مورد وضعیتی که وضعیت عملکرد اسرائیل کاملا روشن بکنه. و بنابراین اگه دادگاه به این نتیجه برسه که این سرزمین ها اولا اشغالی هم دوما اشغال غیر قانونیه کاری که اسرائیل میکنه، طبعا خیلی به ضرر اسرائیل خواهد.
در حالی که کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیایی و از جمله جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه مجمع عمومی در این رابطه رأی مثبت داده بودند، بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و همچنین خود اسرائیل به آن رأی منفی دادند. هیئتی از اسرائیل به صورت حضوری در لاهه حضور ندارد، اما این کشور دفاعیه کتبی خود را در این رابطه به دیوان ارسال کرده است. همچنین قرار است چندین کشور از جمله ایران در این دادگاه اظهارات خود را به صورت حضوری مطرح کنند. سعید محمودی در این رابطه میگوید:
اسرائیل نمیاد به دادگاه ضمن اینکه رایحه‌ای داده و در واقع به صورت کتبی از خودش دفاع کرده، برای اینکه اصلا نظرش این است که دادگاه صلاحیت رسیدگی به این موضوع رو نداره.
نخستین جلسه به اظهارات طرف فلسطینی اختصاص داشت و وکلای مربوط به هیئت فلسطینی اظهارات خود را در این رابطه مطرح کردند. این دادگاه قرار است هر روز ادامه داشته باشد و انتظار هم می رود که نتیجه مشورتی آن که جنبه الزام آور هم ندارد تا کمتر از 2 ماه آینده اعلام شود.
گزارش سعید جعفری رو می شنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما بسیاری از کسایی که به الکسی ناوالنی به عنوان آینده سیاسی روسیه پس از ولادیمیر پوتین می‌نگریستند، همسر او را تنها در نقش بانوی اول تصور می‌کردند. در روزهای اخیر اما چشم‌های متعددی به یولیا ناوالنایا دوخته شده، با این سوال که آیا او می‌تونه اپوزیسیون روسیه را متحد و رهبری بکنه. او دوشنبه اعلام کرد به کار همسرش ادامه خواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد. یولیا نوالنه دوشنبه طی یک پیام ویدئویی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را قاتل همسرش خواند و مخالفان کرملین را فرا خواند در کنار وی به مبارزه که الکسی نوالنه شروع کرده بود ادامه دهند.
از گفته های الکسی که به اونها کاملا اعتماد دارم به شما میگویم، انجام دادن کارهای کوچک شرم‌آور نیست. شرم‌آور است اگر هیچ کاری انجام ندهید. شرم‌آور است اگر اجازه دهید شما را بترسانند.
یولیا نوالنه دوشنبه با باز کردن حساب کاربری در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق تأکید کرد اجازه نمی دهد آرزوهای الکسی نوالنی نقش بر آب شوند.
به روسیه آزاد و صلح دوست با آینده زیبا که آرزوی همسرم بود نیاز داریم. می خواهم من و فرزندانمان در چنین روسیه ای زندگی کنیم. می خواهم در کنار شما کشوری که الکسی تصور می کرد را بسازیم. تنها در این صورت فداکاری بزرگ او بی ارزش نخواهد بود. مبارزه کنید و تسلیم نشوید. من نمی ترسم و شما هم نترسید.
این نخستین پیام یولیا نوالنه پس از سخنرانی کوتاه وی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ تنها ساعتی پس از این بود که سازمان فدرال زندانهای روسیه خبر درگذشت الکسی نوالنی را منتشر کرد. در این سخنرانی که بسیار ملاک متانت و خشتنداری تکان دهنده توصیف کردند، یولیا نوالنه در حالی که هنوز نمیتوانست خبر وحشتناک را باور کند گفت پوتین و اطرافیانش باید بدانند بابت کاری که با روسیه خانواده و همسرش کردند مجازات میشوند. مارینا لیتوینینکا که همسرش الکساندر افسر سابق سازمان امنیت روسیه در اوایل حکومت ولادیمیر پوتین با مواد رادیواکتیو در لندن به قتل رسید، خواهان حمایت همه جانبه از خانواده الکسی نوالنی شد.
یولیا باید صدای همسرش را زنده نگه دارد. او اکنون صدای همسرش است و آرزو می کنم مردم در کنار وی باشند و از او و خانواده‌اش حمایت کنند. تا زمانی که او بتواند حرف بزند و در کانون توجه باشد، الکسی از یاد نمی رود و ما به این نیاز داریم.
الکسی و یولیا در سال 2000 ازدواج کردند و همان سال هر دو به حزب یابلوکا که حزب لیبرال دموکرات به شمار می رفت پیوستند. این همان سال بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شد. از حدود 7 سال بعد که الکسی به عنوان مخالف ولادیمیر پوتین و افشاگر فساد مالی در روسیه شهرت یافت، یولیا همواره کنار همسرش و در دوره دستیار و منشیش بود. اما در رفتار و سخنان خود همواره نشان می‌داد او دست راست الکسی است و به دنبال ایفای نقش مستقل در سیاست نیست. در این حال از حدود 7-8 سال پیش که الکسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و با فشار روزافزون حکومت روبرو شد و به ویژه به دنبال مسمومیت وی با عامل اعصاب در تابستان 2020 و پیام علنی یولیا به ولادیمیر پوتین با مطالبه انتقال همسرش به آلمان برای معالجه، یولیا نوالنه تقریبا به اندازه همسرش در کانون توجه قرار گرفت. به گفته یک تحلیلگر سیاسی روس، در پی سوء قصد به الکسی، یولیا از همسر یک سیاستمدار به یک سیاستمدار تبدیل شد. یوگنی کیسیلوف، تحلیلگر سیاسی، نیز بر این باور است که در شرایط کنونی تنها یک راه پیش پای یولیا نوالنه وجود دارد.
در نقطه قرار داریم که همه چیز ممکن است، چرا که از سوی رقیبی برای ولادیمیر پوتین وجود ندارد، اما از سوی دیگر این سیستم شکننده تر از گذشته است و مشخص شده کرملین به محبوبیت پوتین اعتماد ندارد و تنها با قتل و سرکوب می‌خواهد این رژیم را سرپا نگه دارد. در این لحظه نمی‌دانیم آیا یولیا نوالنایا می‌تواند اپوزیسیون پراکنده و متفرق روسیه را متحد کند یا نه، اما مسلماً سخنان وی در داخل و خارج روسیه اهمیت و وزن خاصی پیدا کرده. در تاریخ نمونه‌های متعددی داشته‌ایم که همسران یا دختران سیاستمداران مقتول با موفقیت کار آنها را ادامه دادند.
زندگی مشترک الکسی و یولیا و فرزندانشان، دخترشان دریا و پسرشان زخار، به اندازه بسیاری در مقابل دوربین‌ها گذشته. در تضاد کامل با ولادیمیر پوتین است که جزئیات روابط خصوصی و زندگی فرزندانش عمدتاً از طریق گزارش‌های خبرنگاران تحقیقاتی درباره فساد مالی و ثروت هنگفته وی علنی شده.
افراد نزدیک به خانواده ناوالنی همواره گفتند روابط الکسی و یولیا از زمانی که 26 سال پیش با هم آشنا شدند از نوعی بود که تنها در قصه های رومانتیک و عاشقانه درباره آن می‌خوانیم. آخرین حرف‌های الکسی ناوالنی به همسرش با اینکه به آنها بیش از یک سال و نیم اجازه ملاقات داده نشده بود، تبریک روز ولنتاین بود و او در اینستاگرام نوشت: تو هر لحظه پیش من هستی و عشق من به تو حتی بیشتر از گذشته است. یوله یک شنبه عکس مشترک با الکسی منتشر کرد و زیر آن نوشت: دوستت دارم. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
4 نهاد مدافع حقوق مسیحیان در تازه ترین گزارش خود از افزایش بازداشت مسیحیان در ایران در سال 2023 نسبت به سال پیش از اون خبر دادند. سازمان ماده 18 روز دوشنبه 30 بهمن این گزارش رو منتشر کرده و اعلام کرده که در سال گذشته میلادی 166 مسیحی در ایران بازداشت شدند، در حالی که شمار مسیحیان دستگیر شده در سال 2022 میلادی 134 نفر بوده. با فرد پتروسیان، روزنامه نگار و پژوهشگری که با سازمان ماده 18 همکاری میکنه، درباره جزئیات همین گزارش گفتگو کرده و از او سوال کردم.
این گزارش سالانه سازمان ماده 18 که بر وضعیت حقوق مسیحیان در ایران تمرکز داره فعالیتش، با 3 سازمان جهانی مسیحی مثل درهای باز یا اوپن دورز، سازمان همبستگی جهانی مسیحی و میدل ایست کانسرن یا MEC، این یک گزارش حدود 40 صفحه رو منتشر کردند در مورد حقوق مسیحیان در ایران، یا بهتر بگیم نقض حقوق مسیحیان در ایران، که در کنارش هم از واژه قربانیان پنهان یا قربانیان ناشناس صحبت میشه، چرا که بسیاری از مسیحیان به ویژه نوکیشان به دلایل مختلف از جمله مسائل امنیتی برای خودشون و خانواده‌شون ترجیح میدن ناشناس بمونند. سرکوب و نقض حقوق مسیحیان به ویژه نوکیشان در سال گذشته میلادی ادامه داشته. به عنوان مثال دستگیری ها از 134 نفر به 166 نفر رسیده و بیش از 1/3 این دستگیری ها در رابطه با داشتن کتاب مقدس بوده. کتاب مقدس و یا کتاب مسیحی به عنوان مدرک جرم علیه همین مسیحی ها در دادگاه استفاده میشه.
آقای پتروسیان، میدونیم که خب به هر حال یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان 3 اقلیت دینی هستن که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته میشن، اما تغییر دین به خصوص از اسلام به مسیحیت یا سایر ادیان در قوانین جمهوری اسلامی جرمه. چه تفاوتی بین برخورد با مسیحی‌ها و برخورد با نوکیشان دینی وجود داره؟
ببینید، وقتی که ما میگیم که مسیحیان در ایران، سریع به ذهنمون میاد که این شامل ارمنی‌ها و آشوری‌ها، یعنی به اصطلاح ارمنیان قومی میشه، مسیحیان قومی میشه، ولی اکثر جمعیت مسیحیان ایران در حال حاضر نوکیشان مسیحی هستند که در 4 دهه گذشته تغییر دین دادن و یا اینکه مسیحیت رو قبول کردن. چون فقط مسئله تغییر دین نیست، چون از خیلی از اونا بپرسیم میگن ما دینی هم نداشتیم، حالا مسلمان زاده بودیم و غیره. سرکوب همیشه تعداد بیشتری شامل نوکیشان مسیحی میشه، چون اونا به گونه مشروعیت جمهوری اسلامی هم که خودش رو صادر کننده انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلامی میدونه زیر سوال میبره. ولی ارمنی‌ها و آشوریایی که با مسیحیان به اصطلاح فارسی زبان یا نوکیشان مسیحی در رابطه هستند و یا با اونها حتی دعا میکنند یا کتاب مقدس میخونند و یا در مورد مسیحیت صحبت میکنند، هدف قرار میگیرند. مثلا اسقف هایکوسفیان یا تاتئوس میکائیلیان کسانی بودند که به قتل رسیدند در قتل‌های زنجیره‌ای. همین الان هم در زندان جمهوری اسلامی ارمنی هست، ارمنی که درباره مشارکت با مسیحیان فارسی زبان متهم و محکوم شده، قبل از اونم بوده و حتی ما کسی رو داریم که حتی تابعیت ارمنستانی داره در زندان به خاطر اینکه با مسیحیان فارسی زبان در تماس بوده، حتی اگر هیچ اتهامی با استانداردهای خود جمهوری اسلامی مرتکب نشده.
چقدر این مستندسازی ها، این نوع گزارش ها در پاسخگو کردن حکومت ایران جمهوری اسلامی کمک میکنه؟
فقط مسئله رنج و سرکوب مسیحیان و مثلا به ویژه نوکیشان مسیحی نیست، مسئله مقاومت و حفظ هویت هم هست. یعنی حاضرند عده زیادی به خاطر اعتقاد و باور و یا هویت فرهنگی و دینی که دارند هزینه بدن و تسلیم نشن. یک مسئله دیگه تبلیغات حکومت که هر چند وقت یک بار میگه که ما اصلا هیچ مشکلی با اقلیت‌ها نداریم، همونطور که میگفت مثلا زندانی عقیدتی نداریم یا کسی به خاطر بقایی بودن به زندان نمیده. همین تبلیغات هم در مورد مسیحی‌ها میکنن در جوامع بین‌المللی. این گفتمان تبلیغاتی رو این گزارشات تا حد زیاد خونسا میکنند و از طرف دیگه خود کسانی که در ایران به خاطر باورشون تحت فشارند میبینند که تنها نیستند و داستان اونها گم نشده. مسئله مهم دیگه مسئله پناهجویان مسیحی، این نشون میده که اونها رو باید بهشون پناه داد.
صدای فرد پتروسیان رو میشنیدید، روزنامه نگار و پژوهشگری که با سازمان ماده 18 همکاری میکنه. اما بریم سراغ فیلم سینما. آکادمی فیلم بریتانیا بفتا شب گذشته در لندن برندگان خودش رو معرفی کرد و فیلم های اوپنهایمر، بیچارگان و منطقه مورد علاقه شبی موفق و پر جایزه رو پشت سر گذاشتن. اردشیر طیبی گزارش میده.
برندگان جوایز آکادمی فیلم بریتانیا بفتا شامگاه یک شنبه در لندن اعلام شد که فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان موفق ترین شب را در بین رقبای خود پشت سر گذاشت. فیلم تازه نولان که نامزد 13 جایزه در این شب بود، نهایتاً 7 جایزه از جمله مهمترین جوایز یعنی بهترین کارگردان، بهترین بازیگر نقش اول و بهترین اثر اقتباسی را از آن خود کرد. کریستوفر نولان که برای نخستین بار جایزه بفتا را به خانه می برد، فرصت کوتاه خود بر روی صحنه را برای صحبت کردن درباره خلع سلاح اتمی استفاده کرد.
There are all kinds of individuals and organizations who have fought long and hard to reduce the number of nuclear weapons in the world and
آقای نولان به افراد و سازمان‌هایی اشاره کرد که در طول سال‌ها برای کاهش تعداد سلاح‌های اتمی تلاش کردند و در مقطعی نیز تا 90% جنگ‌افزارهای اتمی جهان را کاهش دادند. او سپس اشاره کرد که اخیراً این مسیر به بیراهه رفته است. آکادمی فیلم بریتانیا همچنین جایزه بهترین مستند سال را به فیلم 20 روز در ماریوپول اهدا کرد که درباره گروهی از روزنامه‌نگاران اوکراینی شاغل در اسوسییتد پرس است که در اشغال شهر ماریوپول اوکراین توسط ارتش روسیه گرفتار می‌شوند و با این وجود برای مستند کردن جنگ تلاش می‌کنند. از جمله برخی گزارش‌های ثبت شده توسط آنان بمباران یک زایشگاه توسط روسیه است که با محکومیتی بین‌المللی همراه شد.
Thank you for empowering our voice and let's just keep fighting. Thank you.
موفقیت بزرگ دیگر در میان برندگان جایزه بفتا متعلق به فیلم Poor Things بود که اثری فانتزی کمدی با درخشش اما استون است.
And the BAFTA goes to Emma Stone. Poor Things.
اما استون به خاطر نقشش در Poor Things برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن شد و این فیلم به جز این جایزه 4 جایزه دیگر را نیز به خود اختصاص داد. پس از بفتا جایزه انجمن بازیگران فیلم در آمریکا 24 فوریه اهدا می شود و سپس همه آماده مراسم اسکار خواهند شد که 3 هفته دیگر برگزار می شود. آخری مراسم اهدای جوایز فیلم های سال 2023 و شاید مهمترین آنها.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما در ادامه سایت خبری امتداد روز دوشنبه 3 بهمن اعلام کرده که بهاره هدایت فعال مدنی زندانی روز شنبه برای یک جراحی داخلی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده. بر اساس گزارش این سایت در واقع درباره جزئیات بیماری و عمل جراحی خانم هدایت اطلاعاتی منتشر نشده. بهاره شهریور امسال هم از زندان به بیمارستان منتقل شده بود. او در ارتباط با پرونده اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی در زندان هست. در خبر دیگر هم دولتمند خال، هنرمند و خواننده مشهور تاجیکستان روز یکشنبه 29 بهمن در 74 سالگی درگذشت. از این هنرمند به عنوان شاخص‌ترین خواننده سبک فلک‌خوانی تاجیکستان یاد میشه و برخی آوازهای او از جمله قطعه معروف دورمشو در ایران شناخته شده است. آباد اگر نمی کنی ویران مکن مرا، دور مشو دور مشو. به پایان این بخش می رسیم. این مجله همچنان با ما باشید.